أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت غني بالهدى والهمن التقوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکریم که الحمدلله والمنه بعد از یک سال پر از حادثه و پر از مصیبت و آمال و سختی ها بر ما منت گذاشتن، مجدداً وارد ایام عزای حضرت سید و شهدا علیه السلام شدیم. خیلی هامون با قلبهای محزون آمدیم که انشاءالله به سفارش خود حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام این قلب هامون رو در عزای سید و شهدا سبک کنیم، اونجایی که به صحابه خودشون جناب ریان آقا اینطور فرمودن که ریان ظاهرن خواهری دارد، خیلی خواهر مورد محبتی هم هست برای ریان، خواهر مورد احترامی هم هست و ظاهرن این خواهر یک ازدواجی با بعضی از بنی عباس دارد، از این جهت یک نفوذ اجتماعی فوق‌العاده‌ای هم دارد و ریان ابن شبیب به واسطه این خواهر و با استفاده از جایگاه و نفوذ اجتماعیش از شیعیان گره‌گشایی می‌کرده چه بسا، و این خواهر رو از دست میده و به شدت محزون میشه و در مرتبه‌ای که به حضرت رضا علیه السلام میرسند و درد و دل میکند با علی ابن موسی، آقا امر میفرمایند که ابن شبیب ان کنت باکیان علی شیء فابکی علی الحسین، بر هر چه که خواستی گریه کنی، دل سبک کنی، بر حسین ابن علی علیه السلام گریه کنی. به ما یاد دادن که مصیبت های سالتون رو جمع بکنید، در محرم با سید الشهدا دل سبک کنید. خیلی با مصیبت آمدیم امسال وارد عزای حضرت حسین شدیم. همین تصاویری که در جلسه زینت بخش مجلس ماست نشان دهنده این است که ما امسال عزادار آمدیم و امید داریم که شهدای عزیزمون امشب در اعلی علیین در کنار حضرت سید الشهدا علیه السلام باشند و مهمان حضرت، و همونطور که آقا خودشون در حیات شریفشون بارها می فرمودن که من عادت دارم که ملت ایران رو دعا بکنم، امید داریم که الان هم در محضر حضرت حسین ابن علی علیه السلام دعاگوی ما باشند و همچنان لطفشون و عنایتشون رو از ما دریغ نکنن، بلکه اونجا دستشون بازتره و تمنای سعادت ما رو از خود سید الشهدا علیه السلام داشته باشند که انشاءالله این ملتی که الان قریب 110 روز و شب است که در میدان ایستاده، مصیبت دیده، کاسبی ها آسیب دیده، زندگی ها آشفته شده، مردم هر چه که از دستشون برمیاد، حالا میگیم مردم، منظور ما 100% مردم نیست، اون عزیزانی که بالاخره دغدغه ایران داشتن، دغدغه اهل بیت داشتن، مجلس نشین روزه اهل بیت بودن، ثابت کردن که حاضرن هزینه بدن، ایستادن و خدا کند که به برکت دعای شهدای عزیزمون و وساطت حضرت سید الشهدا این ملت خدا قهرمانشون کند و این مدال قهرمانی فراهم کردن مقدمات فرج امام غائبمون صاحب الزمان باشد و خدا کاری کند که نام ما رو در تاریخ بنویسن به این موضوع که ایرانی ها تونستن بالاخره دوره غیبت حضرت رو به آخر بیارن و حضرت صاحب العصر به جهاد اینها، به تلاش اینها فرجشون رقم خورد. خدایا خونبهای شهدای عزیز ما فرج مولامون صاحب الزمان قرار بده. تقدیم میکنیم محضر نورانی امام قائممون حضرت صاحب العصر بر محمد و آل محمد صلوات. شب اول محرمه، من خودم رو عرض میکنم، اصلا منظورم والله با شما عزیزان نیست، همه از من بهترید، همه الحمدلله قلب ها آماده است، همه عزیزان دعوت شده های این جلسه اید حتما مورد لطف و عنایت زهرای مرضیه سلام الله علیها بودید، حتما انتخاب شده های امیرالمومنینید برای اینکه به این جلسه بیاید، حتما حضرت ابوالفضل العباس چشم انتظار شما بوده، امشب علی اکبر چشم انتظار شما بوده. من خودم رو عرض میکنم، جانب سید الشهدا عرض میکنم، آی من لیاقت حضور در این جلسات شما رو ندارم، خودم میدونم، به سالم نگاه میکنم دستم پر نیست، نکته‌ای پیدا نمیکنم که بخوام بهش امید داشته باشم که امروز به من نگاه کنید. ولی خب ما عادت کردیم در درگاه شما انقدر کرم دیدیم و انقدر بخشش و انقدر عطوفت، و من توسلم به جناب حر ابن یزید ریاحی یه جمله ای دارد، من از این جملهش استفاده می کنم و اون نکته ای که حضرت سید الشهدا علیه السلام می فرمایند. خب حر پیش خودش مطلب در اون لحظه ای که توبه می کرد روشن بود، بله ما از عظمت شخصیت حر نمی خواهیم مثلا غفلت بکنیم، نه جناب حر بالاخره آدم عظیم می بودن، ما اصلا حرفم سر این نیست و خلط مبحث نشه، ولی بالاخره پیش خودش از جنایتی که مرتکب شده بود در حق سید الشهدا خبردار بود، می دونست اون کسی که به امر عبیدالله ابن زیاد جلوی کاروان سید الشهدا رو گرفته و حضرت ابا عبدالله رو در چند منزلی کوفه محاصره کرده و در این محاصره یه 7-8 روز حضرت رو بیابانگرد کرده، بعد هم در سرزمین کربلا حضرت رو مقیم کرده و با محاصره حضرت یه لشکر 1000 نفره فرماندهشون هور بود، ولی این 1000 نفر فرصتی ایجاد کردن برای عبیدالله که ذره 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 تا روز هفتم 30,000 لشکری در کربلا فراهم بشه. ما این اعداد رو میشنویم ولی گاهی من مقتل رو نگاه میکنم یه جملات تلخی از آل سید الشهدا هست، مثلا میگن یکی از فرزندان خیام، یکی از کودکان یه روزی به سید الشهدا اینطور عرض میکنه، آقای من این اینایی که دارن میان پدر عمو معلوم نیست بچه کیه، ولی معلوم از کودکان خیامه که اینها هر روز دارن اضافه میشن، چرا در جانب ما کسی اضافه نمیشه؟ یعنی ما که همون قدر موندیم، همون جمعیت محدود، اینا لحظه به لحظه. خب هر این فرصت رو داد، علی رغم همه اینها تو آخرین لحظه جنبندیش این بود اشتباه کرده، تا اینجا خطا رفت. وقتی که رفت به جانب عبدالله توبه بکنه از دور ایستاد، حیا هم کرد، روش نشد مقابل خیمه بره، گفت من برم چی بگم، بگم من کیم، همون از دور ایستاد، گفت هل لی التوبه، آیا برای من توبه هست؟ یعنی اصلا اول از آقا سوال پرسید مثل منی میتونه توبه کنه؟ اول من میتونم توبه کنم بعد ببینم حالا چیکار باید بکنم، نکنه من یه جنایتی مرتکب شدم که دیگه راه توبه بر من بسته شده. و حضرت به جای اینی که جوابش رو بدن رو کردن به علی اکبر، من به امید این یه جمله امشب آمدم هیئت، رو کردن به علی اکبر گفتن ادرک اماها، برو این عموت رو دریاب. یعنی هر نکه قابل توبه شد، به مقام برادری سید الشهدا نائل شد. حضرت اصلا به خودش هم پاسخ نداد، گفت علی اکبر برو هر رو بیار، خجالت نکشه، جگرگوشه من بره. من امیدم اینه امشب علی اکبر آمده باشد استقبال ما، امشب زینب کبرا آمده باشد استقبال ما، امشب قاسم ابن الحسن آمده باشد استقبال ما. حالا که اینها آمدن، ما هم البته دست خالی خودمون هستیم، ولی جمعمون رو میگم، ما هم امشب به سید الشهدا میتونیم بگیم آقای من ما ایرانی های عمری گفتیم یا لیتنا کننا معکم فافوز و فوزا عظیما، تو این سال ثابت کردیم ما این کاریم، آقای من ما رهبریمون رو برای شما فدا کردیم. بعد رهبری ما هم با هم با بچه‌هاش، با نوه خردسالش، ما فقط ننشستیم روزه بشنویم، ما تو این سالی که برامون گذشت خیلی رقیه ها از دست دادیم، بعضی از این حوادثی که بر ما گذشت حوادث سختی بود، اون طفلی که تو اون انفجار از تو خانهش پرد شد رفت به یه درختی، یه بچه شیرخوره‌ای دور از علی اصغر. ولی خب آقا ما این توانمون بود، تلاش کردیم ثابت کنیم. یه عزیزی میگه ما تفحص میکردیم خونه یکی از این شهدای موشکی رو، زده بودن خونش رو. یه قصه ای برای من تعریف کرد، خیلی عجیب بود، که ما گشتیم و تقریبا همین شهدا رو جمع کردیم و بعد مادر بزرگ اینها میگفتش که این خانواده یه دختر بچه 2 ساله هم داشتن، ما اینو پیدا نکردیم. گفت خیلی این بر اونور گشتیم، بعد عکس رو به من نشون داد. گفت بعد از 2-3 روز، من خاطرم 2 روز یا 3 روز، گفت این خونه بغلی هم خراب شده بود به واسطه انفجار ولی چیزشون نشده بود. گفت ما داشتیم خونه این بغلی ها رو دیگه یواش یواش براشون مرتب میکردیم. حالا مثلا گفت یهو من به یکی از رفقام گفتم که این بنده خدا صابخونه این عروسک دختر بچهش اینجا افتاده. گفت رفتم مقابل دیدم نه عروسک نیست، این موهای سرش سوخته، این دختر بچه که ما 2 روز دنبالش. و من همینطور اینو رو دست گرفتم. ما شنیده بودیم ولی تلاش کردیم بگیم که آقا ما این وسعمونه، به ما نگاه کنید، امسال ما نیاز داریم، به ما نگاه کن. خیلی از این شبا زیر بمباران، من عرض کردم بارها توی این روزها، بعضی وقتا خب حالا قلب شما از من دریایی تره، من خودم رو عرض میکنم، بعضی وقتا زیر این بمباران من نگران میشدم والله. یعنی یه هوی اتفاقی میافتاد، حالا خاصه من توی یکی از این بمباران ها یه مقدار خانواده خودم دچار یه حادثه شد، یه هو آدم نگران میشد، واقعا قلب آدم تکون میخورد و میگفت خدای چی میشه عاقبتش. من هر بار این اتفاق افتاد به نظرم موهبت خود حضرت رضا علیه السلام هم بود. رو میکردم به سمت خراسان و مشهد، عرض میکردم به حضرت رضا، میگفتم آقای من، ما ایرانی ها یه ضرب المثلی داریم، میگیم صلاح مملکت خیش خسروان دانن. تو خسروی این کشوری، سلطان ایرانی، ما نمیدونیم، یعنی این دشمن آمده داره به ما آسیب میزنه، ما با همه توان وایسادیم داره مقاومت میکنه، ولی بالاخره شما ورود کنید، بیایید و از ما حراست کنید. امید داریم این محرم اشکهایی که از این چشمها جاری میشه سبب این بشه که دشمن ما خار و خفیف از این منطقه اخراج بشه، عاقبتش این باشد که ایران عزیز ما سالهای سال دیگه روی جنگ و ناامنی نبیند. خدا شهدای عزیزمون رو امشب مهمان سید و شهدا قرار بده. من وظیفه دارم شب اول اینها رو بگم، وگرنه جلسمون رو حقش رو ادا نکردیم. یادی هم کنیم از مادران شهدای عزیزمون، از همسران شهدا. خدا به قلب همه اینها صبر عنایت بکنه. من توی برنامه شبکه 2 شاید مثلا هنوز آتش بس نمیدونم شده بود یا نشده بود یادم نیست، یکی از این پدران شهدای میناب رو آورده بودن و اومد تو برنامه توضیحاتی دیه، مرد جوان با صلابت مثلا 37-38 ساله، بعد آمد پشت برنامه یه رو 20 دقیقه من فرصت داشتم، شروع کرد برای من به حرف زدن. تقریبا من تا شب حالم بد بود، اون برنامه رو هم که من رو آنتن همش گریه کردم، یعنی یکی نگاه میکرد میگفت این مثلا دیوانه است. یه کیف با خودش آورده بود، کیف کوله یه انقدری، این باز کرد این کوله رو، گاجا من همه زندگیم از این به بعد این کیف شده. گفتم یعنی چی؟ گفت من خدا به هم 2 تا بچه داده بود، یه دختر یه پسر، همسرم هم که خب بالاخره چراغ زندگی من بود. گفت اون روزی که جنگ شروع شد 9 اسفند، به خانوم من از مدرسه دختر و پسر من زنگ میزنن میگن بیاید بچه ها رو ببرید، جنگ شد هم ساعت 10 صبح. گفت میره دختر من رو بر میداره، گفت دختر مثلا 3 ابتدایی بود، عکساشون رو به من دونه دونه نشون میده، گفت دخترم رو بر میداره، بعد میاد دم مدرسه این شجره طیبه، پسرم کلاس اول بود اونم ور داره ببره. گفت مادر و بچه تو راهروی مدرسه، پسرم تو کلاس تا بیاد بیرون بمباران شد. گفت هر سه با هم شهید شدن، من همه زندگیم تمام شد. و گفتم حالا این کیف چیه؟ گفت از پیکر اینا 3 تا چیز پیدا شد، من اینا رو دیگه با خودم همه جا میبرم. یه جامدادی برای من در آورد، از این جامدادی های کیفی به اندازه مثلا یه دست کوچک این تیکه بریده شده بود. گفت پیکر پسرم رو ما پیدا نکردیم، یه مچ دست پیدا کردیم چسبیده به این جامدادی، چون خودم براش خریده بودم فهمیدم مال پسرم. گفتش که اینم یه کتاب ورق زد، گفت اینم مال دخترم، اسمشو نوشتن کنار یه پیکری بود. یه دونه انگشتنم گفت این حلقه خانومم بوده، یه دست تیکه و پاره ما پیدا کردیم، همینا رو من دفن کردم. خیلی اینا صبر میخوان. ولی من به شما بگم الحمدلله قلبهاتون وصله، خدا رو شکر مورد عنایت سید الشهدایم. من با این خانواده خیلی توی این مدت الحمدلله زیارتشون کردم، مجلس ختم خیلی هاشون رو توفیق داشتم رفتم. چیزی که تو این لحظات به ذهن من میرسید یه چیز بود، اونم مدیون هیئت بودم. همش میگفتم که لا یوم که یوم که یا ابا عبد، میگفتم ببین عزیزم تو مصیبت کم ندیدی، میدونم، معذرت میخوام، من اصلا نباید به تو تسلیت بگم، من کیم، من چی تحمل کردم الان، من کجای مصیبت تو رو درک میکنم. ولی من از اینا میپرسیدم، پر روی میکردم، به همین پدرم گفتم، گفتم عزیزم فدای تو بشم من. خب همین تیکه هایی که پیدا کردی و دفن کردی؟ گفت آره. گفتم بعد خدایی نکرده کسی بد زبانی که بهت نکرده؟ گفت نه. گفتم با عزت دفن کردی؟ میگفتن آره، همش عزت احترام. گفتم حالا الان وضع چطوره؟ گفت آجا دارن میبرن محرم حضرت رضا، خادما اومدن. گفتم پس کسی سرت خاک روبه نریخته نه؟ گفتم ولی ما یه امامی داریم، لا یوم که یوم که یا ما، مولای ما رو امام سجاد فقط رو کرد به حضرت زینب، یه چیز گفت، سبت می نویسه در تذکرت الخواص، چون موقعی که این بی انصافه های جنایتکار این کاروان اسرا رو گفتن از بین پیکرهای شهدا ببرید، امام سجاد مقتل رو ندیده بود. مرحوم مجلسی هم در بهار می نویسه، میگه از سید الشهدا وقتی آمد باشه وداع بکنه، اصلا آقا از تحولات میدان بیخبر بود، نمیدونست، فلذا وقتی آغوش گرفت با حضرت وداع کنه میدان بره، میگن امام سجاد به سید الشهدا گفت آقای من مگه عموی من عباس ابن علی، مگر برادر من بیمارم، مگر برادر من علی، چرا باید شما میدان برید؟ که بعد آقا متوجه میشن بیخبر است از تحولات، آقا بهش میگن پسر من از اولاد علی علیه السلام زیر سقف آسمون تو این زمین جز من و تو کسی زنده نیست. که امام سجاد میپرسن حتی علی اصغر، حتی رضی؟ وضع کربلا رو خیلی، حالا این کاروان اسرا رو از بین پیکرها رد کردن. یه وقت نگاه امام سجاد علیه السلام افتاد به این پیکره اربن اربا، اینقدر بر حضرت سنگین آمد، سبت میگه بر بالای مرکب حضرت چهره قفل شد بر مقتل و بدن شروع کرد به لرزیدن. زینب کبرا نگران شد که آمد، میگن دست به صورت مطهر گذاشت، برگردون صورت رو. یا ذخیرت جدی و ابی و اخی الحسین، تو بازمانده این امتی، بد بمونی، بد امامت کنی. یه جمله گفت امام سجاد، من اینو برای اکثر خانواده شهدا این روزها گفتم، فقط به حضرت زینب گفت عمه جان چطور به من میگی صبوری کنم؟ امروز اینها پیکر کشته های خودشون رو با احترام کفن کردن، نماز خوندن، دفن کردن. پیکر پدر من اوریان اربن اربا زیر سقف آسمان رها. ما اگر کربلا نداشتیم میتونستیم تو این جنگ تحمل کنیم؟ والله نمیتونستیم، به خدا نمیتونستیم، به خدا که تحمل بعضی از این دعاها بزرگتر از قامت ما بود. سیدالشهدا به فریاد ما رسیدن، سیدالشهدا به فریاد ما رسیدن. این جنگ یه ثمر دیگش هم این بود به نظر من، امشب ما به روزه گذشته اب نداره، بیاد دل سبک میکردیم تا یه ذره تازه گوشمون باز شه بتونیم بشنویم. یه ثمره دیگه‌ش این بود ما یه ذره از روزه های ابا حمدالله رو درک کردیم، یه ذره. مثلا الان خیلی هامون ناراحتیم، میگیم خدایا مرجع تقلیدمون، رهبرمون، بزرگمون، صد و چند روز به شهادت رسیده. خدایا پیکر آقا رو من دیدم، بعضیا حاجا پیکر آقا رو به امانت سپردن، چه کار کردن؟ احترام آقا محفوظ. حالا تازه آدم میفهمه وقتی میگن بر پیکر حسین اسب دواندن یعنی چی. آقای ما کجا؟ حسین ابن علی کجا؟ گوشواره عرش بود، زینت دوش پیغمبر بود، عامل شفاعت امت بود، باب حطه مسلمانان بود، سفینه النجات بود، مصباح الهدا بود. آدم تازه میفهمه چرا شمر لعین یا حالا سنان، به هر تعبیری که هر کدوم سر مطهر رو جدا کردن، میگه وقتی وارد شدم در مقتل دیدم که صدای ناله زنی در مقتل میپیچد، بنیه. آدم تازه میفهمه. این مادر شهدا رو که میبینه، زهرای ادهر، مقتل حسین ابن علی، خدا چطور دنیا تحمل کرد؟ و من به یکی از رفقا گفتم دنیایی که اون لحظه ای که اینو یه سنی مینویسه، شیعه نمینویسه، یه اهل سنت مینویسه، مرحوم اختب خوارزم در کتاب مقتل الحسین میگه موقعی که سر از پیکر مطهر علی اصغر جدا شد، چون تعبیرش اینه، میگه ذبحو یعنی کامل جدا شد به واسطه این تیر، میگه این خون رو ابا عبدالله جمع کرد توی دست، میگه و به آسمان پاشید. بعد اختب خوارزم میگه یه قطره به زمین بر نگشت، چون اگر برمیگشت زمین اهلش رو میبلید. میگفت این موسیقی چطور تو ما اینطور جنایت کردی؟ من این روزا خیلی به رفقا گفتم، میگفتم دنیایی که مقتل حسین دیده، جنایت‌های کربلا رو تحمل کرده، خون رهبری ما عزیز، ولی این مصیبت‌ها که در مقابل مصیبت جدش ابا عبدالله چیزی نیست. خدای ممنونیم به ما اجازه دادی محرمت رو ببینیم، به ما اجازه دادی. حالا این شبا، هر شب هر روزه میخونیم برامون یه ذره معنی پیدا میکنه، یه ذره معنی پیدا میکنه. حالا متوجه میشیم آروم آروم روزه قاسم رو میفهمیم، روزه علی اکبر رو میفهمیم، روزه طفلان حضرت زینب رو، اون صحنه تنها شدن سید الشهدا رو. خدا کنه به واسطه این اشکا خدا این دشمن رو خار کنه، خدا اختلاف از بین ما به برکت گریه های سید الشهدا برداره. اما روزه من یه روایت باشه تمام. من می‌خواستم بحث رو شروع کنم، اینطوری پسندیده بود ابا عبدالله، ما که کاره ای نیست، اینطوری پسندیده بود. میگه ابان ابن تقلب گزارش میکنه در کتاب کامل الزیارات، مرحوم ابن قولوی، ابان ابن تقلب از بزرگان شیعه است، میگه رسیدم محضر امام صادق علیه السلام، حضرت به من گفت ابان کی آخرین بار زیارت حسین ابن علی رفتی؟ ابان میگه من از بزرگان شیعه بودم، اگر حالا اون نمیگه این رو، من دارم ذهن خوانی ابان میکنم، میگه بالاخره دوره بنی امیه بود، من اگر میرفتم به تعدد زیارت حسین ابن علی تحت نظر قرار میگرفتم، بالاخره آسیب میدیدم، تشیع آسیب میدید. میگه با آقا گفتم که آقا من مدت زیادیست نرفتم، مدتیه من نرفتم. میگه حضرت به من گفت از بزرگان شیعه ای زیارت حسین نرفتی، حتما باید زیارت حسین بری. بعد یه جمله آقا میگه، میگه ابان از روزی که پیکر حسین بر خاک کربلا به زمین افتاد، خدای عزیز 70,000 ملک از آسمان نازل کرده، اینها مو آشفته کردن، گریبان چاک کردن، نوحه میخوانند، گرد این تربت مطهر طواف میدن. دلت میاد نری توی این محیط قرار بگیری؟ حالا من آریه بگیرم، اینجام ذکر سید الشهداست، حتما ملائکه آمدن، حتما ملائکه دارن دور میزنن تو این محیطی که ما نشستیم، حتما آمدن. یه روایتی دارد، باز من آریه بگیرم از مرحوم صدوق، تعمیمش بده به سید الشهدا، میگه یه جمعی از ملائکه دارن میرن از زمین به آسمان، بعد یه جمع دیگری از ملائکه اینها رو میبینن، میبینن اینا مملو و نورن، یه وضع فوق‌العاده‌ای دارن. به اینا میگن که حالا قصه چیه؟ شما کجا بودید انقدر خدا بهتون نور عنایت کرده؟ میگن ما یه جلسه ای بودیم روی زمین، ذکر فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میگفتن و ما اونجا بودیم نور گرفتیم. میگه این ملائکه به طمع این نور میان بر زمین، این جلسه رو پیدا کنن، میبینن مجلس تمام شده، بعد حسرت میخورن. بزرگشون میگه بالهاتون رو باز کنید، بمالید به جای قدمهای شیعیان علی. اینا که اومدن تو این جلسه نشستن، ولااقل فیض آخر کار رو ببریم. مگه میشه که در مجلس روضه سید الشهدا قصه اینطور نباشه؟ قدر بدونیم، تو این جلسه میشینیم نیت کنیم خدا تسبیحمون کنه، نیت کنیم خدا معاصیمون رو بریزه، نیت کنیم خدا ما رو مورد غفران و مرحمت و آمرزش خودش به برکت سید الشهدا علیه السلام قرار بده. مثل فردایی کاروان سید الشهدا علیه السلام وارد کربلا شد. من میدونم خیلی عادت دارن هور میخونن، مسلم میخونن، ولی من زودتر برم وارد کربلا بشم. کاروان وارد شد، میگم باز این جنگ باعث شد ما بعضی از روزه ها رو بفهمیم. مثلا من تو جنگ 12 روزه این اتفاقی که جمله‌ای که شبیهش رو زینب کبرا میفرمایند، ولی البته اون جمله عرشی است و جمله ما عرضی است، ربطی به هم دیگه ندارن. شبیه زینب کبرا یه چیزی میگن، ما تو جنگ 12 روزه تجربه کردیم. هر کدوم از این عزیزان شهید میشدن یا هر جایی رو میزدن، همه نگران آقا بودن. بعد میگفتن رهبری در سلامتن، میگفت خب عیب نداره، تحمل میشد. وقتی کاروان وارد کربلا شد، حضرت سید الشهدا پرسیدن اسم این زمین چیه؟ یکی آمد گفت نینوا، یکی آمد گفت تف، تا یکی رسید گفت کربلا. تا این کلمه شنیده شد، حضرت فرمودن اعوذ بک من کرب و البلا، خدا ما رو از کرب و بلا بهش پناه میبریم. تا زینب کبرا این جمله رو شنیدن، بعد آقام شروع کردن با زبان یه نکاتی رو گفتن مردم بفهمن قرار چی بشه. آقا گفتن خب دیگه خیام رو اینجا برپا کنید، اینجا محلی است که خیمه میزنیم، اینجا محلی است که اقامت میکنیم، اینجا محلی است که خون مطهر ما بر زمین ریخته میشه، ابدان مطهر ما بر زمین میماند. تا زینب کبرا اینها رو شنید، صدا به ناله بلند کرد. این جملات زینب، میگم مام شبیهش رو حالا تازه یه ذره درک کردیم. حضرت گفتن که برادر من، الان ما تجدی رسول الله و ما تعبی امیر المومنین و ما تعمی فاطمه و ما تأخ الحسن، الان من تازه داغ پیغمبر رو فهمیدم، داغ علی رو فهمیدم، داغ امام مشتبه، داغ زهرای ادهر، من همه اون مصیبت ها رو با تو آرام شده بود، حالا تو میگی وقت رفتنه. خدایا به حق زینب کبرا ما رو پیروز در میدان مقاومت در قبال این دژخیمان قرار بده. فرج مولامون صاحب الزمان، سلامتی همه مجاهدین، رزمندگان، دلسوزان این ملک و مملکت، و انشاءالله سلامتی رهبر عزیزمون باشد. آغوش امیرالمومنین جایگاه رهبری شهیدمون بر محمد و آل محمد صلوات.